بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث‌های گذشته درباره قلمرو دین از نظر دلایل عقلی و نیز از نظر دلایل وحیانی و نقلی بحث کردیم و توضیح داده شد و حاصل بحثی شد که دین یعنی شریعت و آیین آسمانی و وحیانی که در زمان ما نمونه کامل آن آیین مقدس اسلام است، در همه ابعاد و شؤون زندگی انسان، اعم از حیات فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی دخالت کرده و نقش هدایتگری خود را در همه این زمینه‌ها ایفا کرده است. البته اشاره شد که دخالت دین و شریعت آسمانی در این حوزه‌های مختلف هیچگاه به معنی کنار گذاشتن عقل و دانش بشری و توانمندی‌ها و دستاورده‌هایی که انسان از بکارگیری فکر و اندیشه و تجربه به دست آورده است به این معنا نیست، بلکه آیین وحیانی در عین اینکه به ابعاد مختلف زندگی انسان پرداخته است، اما عقل و دانش انسان را هم به رسمیت شناخته و اون را به عنوان نیرو یا سرمایه و وسیله لازمی در پاسخگویی به احتیاجات و نیازهای بشری مورد استفاده قرار داده و تأیید کرد. حالا بعد از این بحث ما به یک نظریه‌ای می‌رسیم که به نام سکولاریسم معروف است. سکولاریسم عنوان و نام نظریه‌ای است که در دوره‌های اخیر قبلاً و ابتداءً در جهان غرب و دنیای مسیحیت مطرح شد و به تدریج در جهان اسلام و یا مناطق دیگر عالم هم رواج یافت و در دنیای اسلام نیز برخی از نویسندگان و نظریه پردازان در حوزه دین و سیاست و نیز جامعه شناسی این نظریه را برگزیدند. خب حال ببینیم سکولاریسم یعنی چی؟ همونطوری که در متن آمده است در کتاب، توضیحی که برای سکولاریسم داده شده این است: سکولاریسم نظریه است که قلمرو دین را به زندگی فردی، به زندگی فردی انسان در زمینه اخلاق و عبادت منحصر می سازد و حیات اجتماعی و سیاسی بشر را خارج از قلمرو رسالت دین می داند. نظریه سکولاریسم که ترجمه فارسیش عرف گرایی یا عرفی گرایی است، همونطوری که اشاره شد، در مقابل دیدگاهی که به معنای جامعیت دین و گستردگی قلمرو دین مطرح است و ما قبلا اون را بیان کردیم، در مقابل این نظریه قرار داره. حال دلایل و وجوهی هم برای این نظریه گفته شده که در مقالات و کتابهایی به صورت مفصل به اون پرداخته شده و مورد نقد قرار گرفته. حقیر دو کتاب در این باره تألیف کردم که یکی کوچک و فشرده است به نام ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم. و دوم که بحث مفصل‌تری در این باره دارد به نام نقد مبانی سکولاریسم. اگر مایل بودید برای آگاهی بیشتر درباره این نظریه و مبانی و دلایل و نقد آنها به دو کتابی که اشاره شد می توانید رجوع بفرمایید. کتاب ریشه ها و نشانه های سکولاریسم را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کردند و کتاب نقد مبانی سکولاریسم را مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. بنابراین در نظریه‌ای که به نام سکولاریسم مطرح است، اولا حکومت، نهاد سیاست و حکومت منشأ و ریشه قدسی و الهی ندارد، صرفا یک امر بشری و امر عرفی و امر عادی است و اصولا مقوله سیاست و حکومت مقوله است که از حوزه دین به عنوان یک امر قدسی و آسمانی خارجه. این البته یک نگاه است در سکولاریسم که فقط حکومت را و سیاست را از حوزه دین جدا می کند و آن را یک امر عرفی محض و امر بشری صرف می داند. در یک نگاه دیگر با بیان دیگری سکولاریسم معنا می شود و آن این است که علاوه بر این که حکومت و سیاست خارج از قلمرو دین قرار دارد، بلکه اصولا روابط اجتماعی به طور گسترده، طور عام از حوزه دین و قلمرو دین جداست. یعنی حتی در اون زمینه هایی که به روابط اجتماعی در سطح کلی مربوطه و خارج از چهارچوب خاص نظام سیاسی و نظام حکومتی است، صرفا اون چه که برای دین باقی میماند زندگی فرد انسان است. اون هم اون قسمت از زندگی فردی که جنبه معنوی و جنبه آخرتی داره و به اصطلاح به اخلاق فردی و به عبادت مربوط میشه. این مقدار نقش دین و آموزه های دینی و تعالیم دینی و هدایت های دینی به این امر اختصاص پیدا می کند بنابر این نظریه. پس در نظریه سکولاریسم زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه تربیت، در حوزه قضاوت، در مسائل مربوط به نظام خانوادگی، مسائل مربوط به زناشویی و احکام آن، تمام اینها از حوزه و قلمرو به بایدها و نبایدهای دینی جدا و بیرونه و اصولا دین در این زمینه ها نقش و رسالتی ندارد. اینها همه یک سلسله اموری هستند که عرفیند و بشری هستند، مگر اینکه حالا بنابر یک بیان، مگر اینکه افراد بشر، افراد یک جامعه خود قرار را بر این بگذارند که در این زمینه از بایدها و نبایدهای دینی استفاده کنند و برای دین سهم قائل شوند. و یک عده از سکولاریست ها این را میگن. یک عده از سکولاریست ها میگوین اصلا دین ناظر به این مسائل مطلقا نیست، چه حالا افراد بشر بخواهند و چه نخواهند. این یک دیدگاهه. و یک دیدگاه و یک عده نمیگوین که اصلا دین در این زمینه ها حرفی برای گفتن ندارد و شأن دین نیست ورود در این حوزه ها، ولی معتقدن که تصمیم گیری در این مسئله به خواست مردم واگذار می شود. این مردم هستند که اگر آمدن دین را پذیرفتن، یک، و بعد هم توافق کردند که در این زمینه ها در همه یا مواردی به آموزه های دینی، به بایدها و نبایدهای دینی عمل کنند، اون وقت مرجعیت پیدا میکنه دین در این زمینه. اما خود به تنهایی این چنین نیست که یک مرجعیتی و یک اعتبار و حجیتی داشته باشه و مردم برایشون لازم باشد، دینداران یعنی، و دینداران برایشون لازم باشد که به این اوامر و نواهی و به این دستورات جامعه عمل بپوشانن. در هر حال حالا بحث این هست که این نظریه است که ابتدا در جهان مسیحیت مطرح شد و بعد به تدریج وارد جهان اسلام هم شد. خب حال ما اگر بخواهیم این نظریه را در مقایسه با دین مسیحیت بررسی کنیم، اون دین مسیحیتی که در حال حاضر ما اون را داریم و موجود هست که تحریف شده است و اصیل نیست، به نظر میاد این دیدگاه یا این نظریه قابل قبول و قابل دفاعه، زیرا که آیین مسیحیت کنونی دارای تعالیم و یا قوانین و یا دستوراتی که بتواند مبنای نظم اجتماعی و یا نظم سیاسی جامعه باشد نیست. یعنی ما هم اگر به جای متفکران و دانشمندان و مصلحان مسیحی می بودیم در عصر جدید که خواستند به مسائل اجتماعی و سیاسی عصر حاضر و دنیای جدید بپردازند، دیدن که از برنامه ها و دستورات کلیسایی و متخذ از یا مستند به آیین مسیحیت چنین نتیجه‌ای به دست نمی آید و نمی توان به مشکلات و نیازها و مسائل امروز در عرصه مدیریت اجتماعی و نظام اجتماعی و نظام سیاسی پاسخ داد. ما هم اگر به جای آنها بودیم به همین نتیجه می رسیدیم. پس سخن ما این نیست که این نظریه در عالم غرب چرا مطرح شد و چرا به رسمیت شناخته شد. طرح آن در جهان مسیحیت و به رسمیت شناخته شدن آن در جهان مسیحیت مقتضای آن آیین و آن فرهنگ و مسائل اجتماعی و دینی آنهاست که اگر ما هم در آن شرایط می بودیم و آن وضعیت را می داشتیم و دینمان همان دین بود، آن وقت ما هم این موضع را اتخاذ می کردیم و دیگه بحثی به نام نقد سکولاریسم به این معنا ما نداشتیم. اما سخن در این هست که با توجه به آموزه ها و تعالیم و دستورات و رهنمودهایی که در آیین مقدس اسلام در کتاب و سنت در منابع وحیانی آمده است، ما نمی توانیم این نظریه را بپذیریم. زیرا وقتی که ما به کتاب و سنت رجوع می کنیم یا به سیره پیامبر گرامی اسلام و همچنین امامان اهل بیت علیهم السلام رجوع می کنیم، می بینیم که آنان به عنوان رهبران اسلامی، پیشوایان معصوم الهی که از موضع دین، از موضع یک هدایت و رهبری وحیانی سخن می گفتن و عمل می کردن، در همه این زوایای زندگی انسان وارد شدند. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه می دانیم که در مدینه به تأسیس یک نظام سیاسی و حکومتی اقدام کرد و مدینه شد مرکز حکومت نبوی و پیامبر از اونجا پیام می فرستاد و سفیران خودش را اعزام می کرد و دعوت می کرد مردمان دیگر شهرها و مناطق جزیرة العرب را اولا و کشورهای مجاور و دیگر ممالک را ثانیا، یعنی برای امپراتور روم، امپراتوری روم نام نوشت و آنها را دعوت کرد به آیین اسلام. برای فرمانروای حبشه نام نوشت و او را به اسلام دعوت کرد. برای فرمانروای مصر نام نوشت و او را به اسلام دعوت کرد. برای فرمانروای ایران اون روز نام نوشت و او را به اسلام دعوت کرد و مناطق مختلف. و در خود مدینه و بقیه شهرهایی هم که اونها مسلمانان درشون زندگی میکردن، یعنی اسلام آورده بودن و در حقیقت قدرت حاکمیت سیاسی پیغمبر و دینی پیغمبر را قبول کرده بودن، همگان تحت پوشش رهبری معنوی و سیاسی و اجتماعی پیغمبر بودن. امر جنگ، امر مسائل اقتصادی، مسائل بهداشتی متناسب با اون روزگار و دیگر اموری که به نظم اجتماعی و حیات اجتماعی مربوط می شد، همگی تحت قلمرو رهبری پیامبر قرار داشت و پیامبر هم در همه این زمینه ها با تکیه و استناد به وحی الهی و شریعت اسلامی جامعه را هدایت و رهبری می کرد. خب بعد، حالا بعد از پیامبر، در عصر خلفای سگانه قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا اینکه آنها خلافتشون از نظر اساس مورد تأیید ما نیست بحث دیگری است، اما آنها نیز در همه شؤون جامعه اسلامی دخالت می‌کردند به عنوان خلیفه پیامبر. البته همونطوری که قبلا هم گفتیم، حالا بحث مشورت، بهره‌گیری از آراء و نظریات افراد خبره و یا اصولاً آراء عمومی، این به شیوه حکومت و چگونگی و نوع حکومت مربوط می شود. سخن ما فعلا در این نیست. سخن در این است که از اساس اسلام فقط یک آیین منحصر به مسئله عبادت و یا اخلاق فردی و مسئله خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس نیست. البته اینها هست و خیلی هم اینا مهمه و اصولا تعامل وجود دارد ما بین حیات اخلاقی فرد و حیات عبادی یک انسان با زندگی سیاسی او، زندگی اقتصادی او، زندگی فرهنگی و اجتماعی او. ما معتقد هستیم که، یعنی از موضع جهانبینی اسلامی و شریعت اسلامی، این مطلب را میفهمیم که این دو، یعنی بود و حیات اجتماعی با حیات فردی، در تعامل با یک دیگر به کمال میرسند و انسان میتواند به کمال برسه. اینکه صرفا فردی به عبادت خداوند بپردازد، به همون معنای رسمی عبادت، یعنی کاری به کار جامعه نداشته باشد، یا بالعکس کسی فقط به مشکلات اجتماعی نظر کند و به امر عبادت نپردازد، هر دو خطاست و یک بعدی نگریستن است. اسلام یک دین جامع، جامع الاطراف است. و حتی قبلا اگر به خاطر داشته باشید، در بحث‌های قبل گذشت که برخی از مستشرقین نیز این حقیقت را دریافتند که آیین اسلام یک آیینی است که به زمینه ها و جنبه ها و ابعاد و شؤون مختلف حیات انسانی نظر کرده و اینا رو نمیشه از هم دیگه تفکیک کرد. بنابراین سخن ما در نقد سکولاریسم از موضع آیین مقدس اسلام است و نه از موضع آیین مسیحیت کنونی و یا آیین یهود کنونی یا آیین های دیگر. و از موضع آیین مقدس اسلام که ما می نگریم، همونطوری که قبلا هم بحث شد، می بینیم که نظریه سکولاریسم، یعنی جدا کردن زندگی اجتماعی از هدایت های دینی و جدا کردن حیات سیاسی و نظام حکومت از هدایت های وحیانی، این نظریه قابل قبولی نیست، یعنی برخلاف اون چیزی است که به روشنی یک فردی که به قرآن رجوع کنه و یا به روایات اسلامی رجوع کند میتواند اون را بیابد. حالا خب باید دید که پاسخی که آنها ممکن است به این مطلب بدهند یا نقدی که آنها اینجا داشته باشند چیست، این را در جلسه بعدی انشاءالله پی خواهیم گرفت و تبیین خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.